بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مظلومیت امام هادی علیه السلام و درسهایی برای امروز.
تهران، هیئت شهدای گمنام.
میلاد امام هادی علیه السلام، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، امشب شب میلاد با سعادت امام قریب ما، امام هادی علیه السلام هست، امامی که در زمان او شاید بتوان گفت اوج مظلومیت شیعه و سادات و فرزندان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بوده. آقا امام هادی علیه السلام با چندین خلیفه از خلفای بنی عباس همزمان بودن. بیشترین خلیفه‌ای که عمری طولانی تر از بقیه داشت در زمان امام هادی علیه السلام متوکل بود. خب، جریان عناد متوکل با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، با شیعیان، با سادات، جریان مثال زدنیه در تاریخ. یعنی آدم به متوکل که میرسه ببینه اینها جنایاتی از بنی عباس توسط متوکل سر زده که زمان بنی امیه اینجوری جنایت نشده. نمونه هایی از دشمنی های متوکل رو به شما عرض بکنم. گروهی از طرفداران اهل بیت اسناد و طهارت در مصر گرد هم آمده بودند. ایشون به والی مصر نوشته بود مثلا چه محدودیت هایی برای شیعیان باید اونجا ایجاد بکن، اینها حق ندارن یک غلام بیشتر بگیرن یا یک برده، اینها اگر دعواشون شد اومدن پیش قاضی بخشنامه کرده بودن، قاضی از اون کسی که غیر علویه اول حرف بپرسه و بر اساس حرف او هر چی بود داوری بکنه علیه اون شیعه. و یه بخشنامه خیلی عجیبی با 7-8 بندی که یعنی دیگه فقط خفه میکرد شیعیان رو در زندگیشون، در حیاتشون. حق مسافرت از این شهر به اون شهر مثلا نداشتن، یکی دیگه از بندهای اون بود. یا یکی دیگه از جنایت‌های متوکلی بود که میدونید حتما قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام در زمان متوکل شخم زده شد، خانه های اطراف خراب شد و زمین کشاورزیش کردن اونجا و در اطراف و اکناف کربلا هم نگهبان گذاشته بودن مبادا کسی قبر ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت بکنه. یعنی یکی از این نوادر مسائل. در زمان متوکل کسی فرزند خودش رو میگذاشت اسمش رو علی اعدامش میکرده. یک شاعر و ادیب بسیار زبردستی بود، شاگر یعنی معلم این دوتا پسرای متوکل بود. یه بار شوخی جدی متوکل ازش پرسید دوتا پسرای من عزیزترن پیش تو یا حسن و حسین؟ جا خورد اون دانشمند ادیب، گرچه تو دستگاه خلافت و اینا داشت به اونا خدمت میکرد، گفت این چه سوال بی ربطیه، من یه موی غلام علی ابن ابی طالب قنبر رو نمیدم به 100 تا فرزند تو. همونجا دستور داد زبانش رو از پشت سرش بیرون بکشن و با جلادانه او رو به صورت فجیع به شهادت رسوندن. یکی از جنایت هایی که متوکل انجام میداد که خیلی عجیبه این استش که بساط سرگرمیش، البته بذارید اول بگم، عیش و نوش در زمان امام هادی علیه السلام تو دربار بنی العباس به اوج رسید. متوکل چیزی حدود 11 قصر ساخت با میلیون ها دینار هزینه در جاهای متعدد که 5 تا قصرش فقط برای خوشگذرانی بود. 4000 کنیز متوکل داشت که دیگه حالا چجوری این زندگی سرشار از شهوت و اینا اداره می کردن معلوم نیست. در حالی که علوی ها در زمان متوکل خانوم هاشون تو خانه یه دونه لباس کامل چند نفر برای نماز نداشتن، میخواستن نماز بخونن باید به نوبت نماز میخوندن. ببینید اینها دیگه قطعا بیرون هم نمیتونستن برن به خاطر شدت فقر. در مدینه از ترس دشمنی هایی که علیه علویون میشد توسط حکومت و اینکه کسی نزدیک به علویون بشه و بچه های پیغمبر، بچه های علی ابن ابی طالب، بدترین برخوردها باهاش میشد، در مدینه دچار بدترین فقر و فلاکت بودن بچه های پیغمبر دیگه. حالا اصلا هم فقط باید آدم بشینه این ماجراها رو ببینه. خب متوکلی که برای ختنه سوران بچهش معتر میخواست او رو ختنه کنه، مراسمی گرفت. جشن او برای ختنه پسرش یکی از جشنهای عالمگیره. میلیونها دینار فقط برای هدیه دادن به شرکت کنندگان اون جشن کنار گذاشته بودن. فرشهای چند ده متر در چند فرش چند یک فرش چند ده متر در چند ده متری که برای اون فضا پهن کرده بودن که جشن نرش بگیرن، 85000 دینار تا ظهرش از ختنه‌گر پرسیده بودن فقط هدیه دریافت کرده بود غیر از اشیای گران قیمت. یک زندگی که من اصلا بعید میدونم فراعنه مصر همینجوری زندگی میکردن. یک زندگی که خیلی رذیلانه بود. از این طرف این فساد و در واقع به تعبیر دقیق کلمه کثافتکاری های داخل دربار بود، از اون طرف ضدیت عجیب و غریب با علی ابن ابی طالب که این باعث افتخار شیعیان علی ابن ابی طالبه که بدترین دشمنی ها رو، سخیفترین دشمنی ها رو با علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی انجام میداد که در زندگی شخصیش پلیدتر از تمام سلاطین طول تاریخ از یه جهاتی عمل کرده. اون وقت ایشون در سباست کارش به جایی رسیده بود که خب این داستانش مشهوره، من یه بار بالای منبر کامل گفتم، خیلی ناراحت شدن اصلا شما چرا اینو گفتی؟ به من توپیدن، گفتم بابا باید بالاخره خبردار باشن دیگه، بدونن چه خبر بوده. یکی از جنایت هایی که میگن دائما این کار رو میکرد، آخه این آدم خباستش به کجا میرسه؟ برای تفریح کردن یکی از ندیمایی که داشت این نوکرا و بادمجون دور و قابچین های لوس نور دم دستش که سر این فرد هم مو نداشت، تاس بود، شبیه سر مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام، متکای زیر شکم خودش میذاشت، باز یکمی شباهتش میبرد مثلا به علی ابن ابی طالب، تا به صورت مبالغه آمیز دیگه امیرالمومنین علیه السلام کمی شکمشون برآمدگی داشت، ولی اون مبالغه آمیز میکرد و بعد مسخره بازی در میآورد وسط جلسه، که یعنی ادای علی ابن ابی طالب رو داره در میاره، شکلک در میآورد، بعد آوازخوانها در اطراف مسخره میکردن و که مثلا اینشون اومده خلیفه مسلمین بشه. این مضحکه اونا بود. علت قتل متوکل هم یکی از این دفعاتی بود که این بازی رو در آورده بود. پسر او منتصر اومد ناراحت شد، یعنی دیگه حالش به هم خورد. اینا بعد خودشون بود، ولی دیگه خیلی بعدش اومد از اون صحنه به اون گفت بس دیگه این مسخره بازی در نیار. اونم چی ساکت شد، پسر پادشاه دیگه. بعد متوکل گفت چی شده؟ گفت بابا بالاخره علی ابن ابی طالب پسرموی توه، پسرموی جدته، یعنی شما پادشاهی، اونم که نسبتش با پیغمبر معلومه چقدره، بهش افتخار کن به جای این که اینجوری مسخرش بکنی. البته اینا این کارو میکردن، یعنی گاهی از اوقات که افتضاح میکرد پسرمون جان، پسرمون جان، اصلا خلفای بنی العباس نوعا این دور موقع ها نفاق منافق بازی در می آوردن برای چون جلب نظر دیگران. متوکل عیاش بی شعور بی ادب هم برداشت با یک فحش و ناسزایی یه شعری برای پسرش درست کرد و گفت بزنید و برفتید و این مسخره بازی رو علیه پسر خودش هم در آورد، که حالا اون شعرش هم زشت بود و بعدش ایشون هم ناراحت شد و با بعضی ها زد و بند کرد و شبانه متوکل رو کشتن، که بعد این منتصر دوباره گشایشی ایجاد کرد و مثلا قبر امام حسین رو آزاد گذاشت و داد علوی ها دوباره ساختند و یه کارهای انجام داد در خدمت به علویون. اونتا منتصر هم خودش عمرش طولانی نبود، بلافاصله زیاد عمر نکرد و کشته شد. میدونید دیگه اگر پدر هم واجب القتل باشه، پسر بکشتش عمرش کوتاه میشه، حالا هر چی میخواد باشه. بحث خیلی اسراری داره. هیچ، میخوام بگم او در خباثت بی‌نظیریش این بود که این کار تمسخر علی ابن ابی طالب بود، کسی انجام نمیداد، این انجام میداد. کینه عجیبی داشت نسبت به علویون. یه بار امام هادی علیه السلام، حالا امام هادی علیه السلام در زمان چنین خلفای عیاش و بی‌بندوبار و فاسدی احضار شدن به سامر، اصلا زندگی دارن میکنن تو مدینه. متوکل نامه نوشت که والی مدینه داره اینو به شما میگه، شما دارید تو شیعیان کار میکنید. ایشون فهموندن که نه، این والی مدینه ما رو داره اذیت میکنه، ضمن اینکه دروغ هم میگه و نسبتهای ناروا به ما داده. آدم فرستاد خونه امام هادی علیه السلام و گشتن، هیچی پیدا نکردن. نامه فرستاد، من والی مدینه رو عزل کردم، یک از دیگر رو گذاشتم چون شما رو اذیت کرده، حالا از این بازی های سیاسی، ولی شما هم مهمان ما هستی، تشریف فرما بشید. امام هادی علیه السلام میخواد حرکت بکنه، خود کسی که امام هادی علیه السلام رو داشت می آورد میگفتش که شیونی در شهر مدینه زده شد که سابقه نداشت و همه نگران شدن و انگار معناش رو میفهمیدن. دیگه امام هادی علیه السلام رو تا مدینه آوردن. حالا تو اون نامه چقدر منافق بازی در میاره، متوکل مثلا با احترام و اینا نامه رو مثلا می نویسه، کاری نداریم. وقتی امام هادی علیه السلام می رسن سامر را، حضرت رو توی کاروانسرای گدایان و آدم های درب داغون سکنا می دن. ای آقا، هنوز منظر شما تعیین نشده، چند روز اینجا باشید برای له کردن امام هادی علیه السلام. بعد از چند روز آقا رو میبرم تو اون منزلشون، منزلی که دیگه سر تحت نظر دیگه. امام هادی در یه همچی شرایطی داشتن زندگی میکردن و بعد چگونه کار کردن مهمه، چی کار کردن امام هادی علیه السلام. باز هم از ظلمهایی که نمونه شد در مورد امام هادی علیه السلام شما ببینید، شیرهای درنده ای آوردن و توی جلسه ای و بالاخره امام هادی علیه السلام و یک بازی در آوردن، انداختن چه شیرهای درنده، حرف انداختن و که بچه های فاطمه رو نمیدارن اینها و نمیدونم اینا، گفتن خوب امتحان میکنیم، نردبان گذاشتن فرستادن حضرت رو تو قفر. 5 تا شیر درنده بودن گرسنه، میگفت رنگ از رخسار مردم اونجا پریده بود که چه اتفاقی میخواد بیفته. آقا امام هادی علیه السلام، ماها دیگه طبیعتا بقیه داستان رو میدونیم، پیشبینی میتونیم بکنیم، اومدن شیرها در مقابل حضرت دستاشون رو گذاشتن جلو، چانه هاشون رو گذاشتن روی دستشون، متواضعانه با ادب نشستن. بعد آقا دست به سر یکی یکی اینا کشید. او گفت وزیر ملعون برگشت گفت که برای تو بده، خبرش میپیچه، اعتبار آقا رفت بالا، برعکس شد، بگو بیاد بیرون. دستور آقا ما می‌خواستیم، برگشت منافقانه شروع کرد به گفتن که آقا ما می‌خواستیم یقینمون اضافه بشه دیگه، ثابت شد بر همگان، شما بیرون بیایید. گفت وقتی آقا می‌خواست بیرون بیاد، این شیره‌ها شروع کردن به التماس کردن حضرت، هی خودشونو به لباس حضرت می‌بالیدن و می‌خواستن همراه حضرت بیرون بیان. آقا برگشت بهشون اشاره کرد، گفت نه برگردید عقب. دیدن همه این وضعیت، برگشتن. حالا توی همچی شرایطی با یه همچی موجودات خبیثی امام هادی علیه السلام مواجه هم. امام هادی علیه السلام وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون این استش که زمینه رو برای دوران غیبت مهیا بکنن. در همین زمان یکی از جریان‌هایی که مشهور میشه و موج برمی‌داره شیعیان اهل قلوب بودن. امام هادی علیه السلام رو رسما خدا میپنداشتن، در شهوات خیلی دست و دلباز بودن، در خیلی از مسائل عقاید خاصی داشتن. اون وقت ارادتشون نسبت به اهل بیت خب طبیعتا زیاد، ولی اهل قلوب، و بعد از اون طرف خودشون رو هم تو تکالیف شرعی رها میکردن. آقا امام هادی علیه السلام باید نارو بکوبه. از اون طرف شیعیانی بودن که میخواستن ارتباط داشته باشن. یه نمونه کوچیکش رو بگم، یه کاروان خمس و زکات مردم رو به سمت امام هادی علیه السلام گسیل داشتن مردم قوم. وسط راه امام هادی پیکی براشون فرستاد، برگردونی در اون موقعیت مناسب نیست، وقتش شد من به شما میگم. اونا کاروان خمس حضرت و هدایایی که میخواستن برای امام زمانشون بفرستن و شیعیان برگردوندن. حالا همه این عملیات هم تازه مخفیانه بوده. بعد امام هادی علیه السلام بهشون فرمودن الان با این کاروان شطوری که قافله، یعنی یه سلسله شطوری که به هم دیگه پیوست شده بودن، براتون میفرستم، اون هدایا و نزولات و به اصطلاح خمس خودتون رو بفرستید، هیچ کسی رو هم با این شطورها نفرستید، اینا رها کنید تو بیابون. خب اینا هم همین کار رو کردن. بعدن خود اینها در سفری آمدن خدمت امام هادی علیه السلام. آقا فرمود اون هدایاتون دلنگرانید که به من رسیده یا نه، چون خب کسی رو نفرستاده بودن همراه شطورا، پرده رو زدن کنار بهشون نشون دادن. آقا امام هادی علیه السلام تو اون وضع خفقان چاره ای نداشتن جز اینکه با این کرامات خیلی از مسائل رو برای شیعیانشون روشن بکنن، حقانیت راه رو روشن کنن، قلب اونها رو دلگرم کنن، و از اون طرف همین کرامات حضرت موجب به وجود اومدن اون جریان قلات میشد، یا قلات جریانشون بگیم در زمان حضرت اوج گرفت دیگه. حالا امام هادی علیه السلام باید کار بکنن، زمینه رو برای رسالت آماده بکنن. اولا ما به دوران مظلومیت امام باقر، امام هادی علیه السلام و شیعیان در اون زمان وقتی که نگاه میکنیم و سادات به ویژه واقعا باید روزی 10 مرتبه 1000 مرتبه سجده شکر به جا بیاریم که واقعا ما تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم. بعضی ها واقعا چرا نمک نشناسن؟ چرا قدر نمیدونن؟ چرا حرمت شیعه رو حفظ نمی کنن؟ با چند تا لعن فرستادنی که دلش خواسته باعث چه سر بریدن هایی میشن؟ میگن این داعشی ها برای آموزش عقیدتی نیروهاشون که راحت اینا رو وادار بکنن به سر بریدن شیعیان، نوارای چند تا همین سخنران و مداح نشون میدن، میگن آقا اینا لعن میکنن بریم دیگه، اونا هم راحت متقاعد میشن. شک نداره آدم که پشت سر این لعنه‌ها دست پلید صهیونیست و انگلیسی هاست. اونجا ماهواره درست میکنن، تو خود لندن جلسه درست میکنن، لعنه به همسر پیغمبر میکنن، جشن میگیرن، اینجا هم نیا سر میبرن. همون جشن همینهایی که سر میبرن جفتشون یه جا پول میگیرن. ببینید چه دورانی گذشته بر شیعه. سر سفره آماده خدا شاهده بعضی ها نشستن. من فقط یه روایت در باب تقیه برای شما بخونم، خیلی روایت عجیبیه. حالا تارک و تقیه که تارک سلات، از اینجور روایت ها زیاد داریم. ترک کننده تقیه مثل ترک کننده نمازه. و در یه روایتی داره که هیچ چیزی مثل ترک تقیه ظهور رو به تأخیر نمیندازه. در یه روایت داریم که تا زمان ظهور تقیه هست. ولی این روایت خیلی عجیبه که میفرماد هر چی تو اصول کافی هست، هر چی نزدیکتر میشیم به ظهور تقیه شدیدتر میشه. دوستان همه شنیدن؟ من مطمئن نیستم همه شنیدن. بذار یه بار دیگه بگم. هر چی به ظهور نزدیکتر میشیم تقیه شدیدتر میشه. دوستان متوجه شدن الان؟ تقیه شدیدتر میشه. تقیه شدیدتر بشه یعنی چی؟ لعن که ترک بشه هیچی؟ یک کمی فکر کنید در موردش، خواهش میکنم. صبح توی جلسه ای از دانشجوها بودم، گفت آخه مثلا رفیق ما از اون طرف مثلا اونی که مذهب و داره و اینا توهین میکنه. گفتم خب توهین بکنه. گفت جوابشو ندیم. گفتم نه، بگو جانم عزیزم فدات میشم، ما چرا با هم دعوا کنیم؟ دعوای قدیمی ها بوده، جذبش کن، دور برداشتیم، خواهی بزنیم، یک کمی تاریخ رو بخون، یک کمی ببین اهل بیت چی کشیدن. خیلی باید دقت کرد آدم واقعا تاریخ زندگی شیعیان رو در زمان امام هادی علیه السلام مطالعه میکنه. شیعیان و سادات هر دو چه زجری کشیدن، اصلا چجوری زنده موندن. خدا میخواد قدرت خودشو نشون بده. بعد امام هادی علیه السلام چیکار میکنن؟ نماینده درست میکنن، این استاندار تقسیم بندی میکنن مناطق رو. من بعد نامه مینویسن به رئیس این منطقه، من اخیراً تو اون منطقه یه فردی رو قرار دادم. اینا رو من متناشو آوردم برای شما بخونم، از حوصله خارجه که شما دقت بکنید ببینید چجوری حضرت میفرماید متعرض او نشو، از منطقه او برای تو خمس آوردن قبول نکن، بفرست تو همون منطقه دیگه، سرپرست اون منطقه ایشونه. بعدم نماینده که میذاشتن بهش میفرمودن بدون مشورت با من کاراتو بکن، وظایفتو انجام بده، دقیقه این رفع من نپرس. یعنی یه ولایت مطلقه فقیه درست میکردن در زمان خود امام، معصوم نبودن اونا. فرمودن منم سوال نکن، مشورت نمیخواد، یه همون چش خود میفهمی عمل کن برو جلو. حالا در زمان حکومت هم نداشتن، برای اینکه سامان بگیره کار. خیلی راحت از اولین کارهایی که میکنن این غلات جدید، تا آدم ها یاد غلات زمان امام هادی علیه السلام میندازن، از اولین کارهایی که میکنن به رتبه مطلق فقیه زیرابشو میزنن. ببینید زمان امام هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام به برخی از وکلای خودشون که معصوم هم نبودن اونا گفتن شما نمیخواد اصلا با مشورت من کار بکنید، برید خودتون کار هرچی بزنید ذهنتون رسید دیگه برید انجام بدید. نمیشه، نمیشه جز روش دیگه ای کار رو پیش برد. آقای شبکه وکالت رو برقرار کرده و متوکل کم کم متوجه این شبکه وکالت شد، یکی یکی اینا رو گرفت، به شهادت رسوند، بعضیشون رو زندان کرد، از سند گیر نمی آورد، اونا هم انکار می کردن رسمن، نه ما کاری نکردیم. اون کسی که در بغداد وکیل حضرت بود اونو گرفتن، سالها زندان کردن، بعد آزادش کردن. حضرت همون شما برو دیگه مکه، کار نداشتش بسیزی، خطر جان تو رو تهدید میکنه. این شبکه وکالت باید راه بیفته. وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام در عمر کوتاه شریف خودشون آمدن، دیگه همون شبکه وکالت رو یک کمی ادامه دادن، غیبت صغرا شد. اگر شما میبینید شیعه بعد از غیبت امام زمان انحراف و اعوجاج گسترده دیگه تو شکل نمیگرفت، مشخصا بیش از همه امامان ثمره زحمات امام هادی علیه السلامه. امام هادی علیه السلام خدمتی که به شیعه کرد این بود که تونست برای شیعیان سرپرست بگذاره. منطقه به منطقه، 4 منطقه تقسیم شده بود، مصر و یمن و حجاز یک منطقه بود، عراق و شام یک منطقه بود، قسمت شمالش، بصره و اهواز و اینها یک منطقه بود، طرف قم و اطرافش یک منطقه بود، 4 منطقه در اطراف و اکناف درست شده بود، 4 تا وکیل. بعد اینا رو مناطقش رو بازم زیاد و کم می‌کردن. برای چی؟ برای اینکه مردم عادت بکنن به عالمان دینی با تقوا مراجعه کنن. جالب بود تو نماینده گذاشتن از زمان امام هادی علیه السلام رسم بر این بود، کسانی رو می‌ذاشتن که صرفاً علم بیشتر نداشتن، شایستگی مدیریت هم داشتن. بعد حضرت امام هادی علیه السلام در بعضی از نامه‌هاشون می‌فرمودن فرمان چون اون توانایی داره، توانایی این کار رو داره. بعد به معتبرین و آدم‌های خوب دیگه نامه می‌نوشتن فرمان باشون همکاری بکنید، این آدم لایقی. البته نمونه‌شو در قرآن هم داریم که خداوند متعال در جریان طالوت و اون جریان انبیاء بنی اسرائیل یک جوانی که قدرت مدیریت و فرماندهی و رزم‌آوری داشت فرماندهی میده و بنی اسرائیل نمیخواستن قبول بکنن، دو داستانهایی که هست. در زمان غیبت صغرا هم همین شرایط پیش آمد، امام زمان ارباب الله الفدا کسانی رو به عنوان نایب خاص مأمور میکردن، بعد اونایی که عالمتر بودن و مسنتر بودن و اینا مثل شلمقانی نمیتونستن بپذیرن، زیر بار نرفتن، نایب دوم امام رو شلمقانی نپذیرفت. با بحث شبکی وکالت و اینکه امام وکیل تعیین میکرد برای اون منطقه و مردم اون منطقه میگفت مسائلتون از ایشون بپرسید، یک، دوم خمستون رو به ایشون بدید، یک شبکه اقتصادی معظم. حالا شما بفرمایید شیعه ای که 3-4 تا خانومش، دخترش، خانوماش، نمیدونم هر چند تا خانوم تو خونه داشته، یه دونه چادر داشتن، یه دونه پوشش داشتن که نوبتی نماز میخوندن، اینا چجوری از گرسنگی هلاک نمی شدن؟ به همین شیوه هایی که عرض کردم، خمس ها می اومد به یه شیوهی توزیع می شد، کسی یه ذره دارا می شد این خمسش رو می داد. اینجوری شیعه اصیل حرکت کرده و تا اینجا جلو اومده. اصلا شما نمی تونید بگید که شیعه یه زمانی با موج و جو اجتماعی و اینها جلو رفته. حالا من تازه رفتم به اصل بحث، حالا همینم مختصر میگم چون خیلی حرف خطرناکیه. خط اصیل اسلامی من از تعبیر شیعه استفاده نمی کنم. هیچ وقت با جذب و با جمعیت کاذب و امتحان نشده جلو نیومده. بله، اول کدام سوره بود که می فهمد که آیا مؤمنین فکر می کنن امتحان نمی شود؟ عنکبوت امتحان نمی شود؟ بله، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون. آیا مردم اینجوری فکر میکنن؟ خدا پای این آیه وایساده، اصلا محکم تا حسابی حکومت پیغمبر اکرم و تمدن اسلامی پا گرفت، رسول خدا رو خدا برد. یعنی واقعا خدا رو ببخشید من نظر میدم، آها بد وقتی بود، یه کمی دیگه باید ادامه، دو سال دیگه عمر که خدای دست شما، سال شما هم که دیگه کاری نداری، خب حالا دو سال دیگه در فراغ شما رو بیشتر تحمل کنم، شاید سه سال دیگه کامل بود دیگه، حداقل یک سال رو شاخش بود. خیلی شرایط حساسی بود زمان رحلت رسول گرامی اسلام، ولی خب خدا بخواد امتحان کنه دیگه. مردم رفتند و آمدن در خونه امیرالمؤمنین، اشتباهاتشون هم کردن جاهای دیگه، اومدن در خانه امیرالمومنین درست بشن. بعد پای رکاب امیرالمومنین سه تا جنگ رخ داد، غربال شدن، دوباره اینجا هم اشتباهاتشون رو کردن، توبه کردن. اونایی که باید ریزش پیدا میکردن ریزش پیدا کردن، جمعیت دسته تو نخلستان اطراف کوفه آماده است حضرت بعد از ماه رمضان بیاد حرکت کنن، برن کار تمام کنن. علی جانم کدوم ماه رمضان بود دوست داشتی بیه پیش من؟ آقا خدا دیگه این دفعه واقعا، حالا ما اون دفعه رو کوتاه بیاریم، الان دیگه وقت شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، اول فضلش الان وقتش نیست. ولی خب خدا گوش نمیدیم. هیچ وقت خدا نمیذاره جوگیر بشن. نه اینا اومدن جوگیر شدن، بذار یه غربال یه امتحان لبخند بزنید الان، بعضیتون هنوز آرام نگاه کنید لبخند بزنید، لبخند بزنید، عشقتون رو خدا در خواهد آورد. صبر کن، از اول انقلاب هر کی جوگیر شده بوده تا حالا یه مقدارش که ریخته که اونا که هیچی. بعد حالا فتنهای آخر زمان هست، اون فتنه ها چقدر دیگه بریزن خدا میدونه. البته امیرالمومنین علی علیه السلام هم اعلام فرمودن، منم نمیگم، درسته نمیگم دیگه، خیلی روی آدم داغون میکنه. حضرت تقریبا در بیانشون درصد اعلام میکنن، چند درصد میمونن. نمیشه گفت چرا؟ خدا شیوهش همینه، میخواد اصیل باقی بمونه. شب جشنه، من بحثو با خوشی و خرمی تمومش کنم. ببینید شیعیان نون برای خوردن نداشتن، اصلا ابراز میکردن قتل به قتل میرسیدن. چجوری موندن؟ با یه ذره خمس برخی دیگه از شیعیان. اصلا خدا هم بالا مائده نازل نکرده، یعنی دقیقه 90 اون مختصری که میتونستی کسی خمس بده در زمان امام هادی علیه السلام، اون مختصره رسید به شکم اون بچه شیعه است، بچه سیده، مظلوم
نجات پیدا کرد، ازدواج کرد، یه دونه دیگه بچه آورد.
شدید شما. خدا اینجوری عبور میده.
تمام پسرها توی
داستان مصر
سر بریده شدن، یه دونه پسر، یه دونه مادر زایمان کرد، اونم انداخت تو دریا، اون رفت شد موسی، اونم رفت تو خونه فرعون. خدا اینجوریه دیگه. یعنی میاد مثل این فیلم سینمایی ها دیدی یا سریال ها، به مو میرسونه اما نمیبره، میخواد فقط اصیل باشه، میخواد آخرش بگه یه مادر دعا کرد، گریه کرد، پسرش رو نجات دادم، این شدم اون موسی. میخواد بگه همه کارا رو خودم کردم و مشکی برای بچه های مخلص خودم. شنیدم دوستان؟ الان چه چندی هستیم؟ من احساس میکنم جوگیرتمون زیاده، نه تو ما، حالا انشالله تو ما نیست، متظاهرم زیاده. شما قبول دارین؟ من توضیح ندم دیگه چرا؟ توضیح نمیدم، نه حالا خیلی هست دیگه. همینایی که اهل عزاداری امام حسین هستن اما از اون طرف یه کارایی میکنن که موجب سربریده شدن عزاداران میشن، های تظاهره دیگه. چیه؟ خب آقا خدا رسونده، میخواد برسونه به مو. یکی از جایی که خدا داره میرسونه به مو چیه؟ موضوع جمعیت. جمعیت داره میرسه به مو. الان چند درصدی؟ مثلا 90%؟ مثلا چند سال دیگه بشی 10%؟ اونجوری اینجوری. اون وقت حال شما چطوره؟ خوبه؟ خوبی شما؟ کلن حال شما خوبه؟ خدا میخواد با چی، با چی میخواد خدا نجات بده؟ با شیعیانی که محض رضای خدا ازدواج بکنن، محض رضای خدا بچه دار بشن. دیگه چی آدم نمیتونه بگه دیگه. چی بگم؟ خدا خواسته این نسل آخری که انشاءالله میخواد به ظهور حضرت برسه، حضرت به چهره اون جوان ها که میخواد نگاه کنه، میخواد نگاه کن به به اینا اصلا پدر مادرشون به خاطر امام زمان ازدواج کردن، به خاطر قدرت اسلام بچه دار شدن، در تو نور تو چهرهشون میباره، نگاه کن انگار میخواد یه همچین نفسی درست بشه. تا 10 سال پیش همچین انگیزه ای رو سرعی ها هم میرفتی نمیتونستی پیدا کنی، اما الان دیگه این انگیزه خالص برای ازدواج و فرزند آوری. چرا باید جلو چشم قتل عام بکنن که به غیرت بیایی؟ ها چقدر با این که از گرسنگی نمیمیره ازدواج بکنه، یا جا امکانات نداریم ازدواج بکنه. خانواده شیعه، دخترش، پسرش گیر بند و بیلای علکی ازدواج میکنه، ازدواج میکنه، پیش مامانی بازی در میارن، بچه دار نمیشه، میخواد رو فرم باشه که وقتی داعشی ها سرشون میبرن مثلا رو فرم باشه، اون موقع که سرشون بردن رو فرم باشه. ما بگو بخم میکنیم دیگه، شب جشن نداریم، تفریح میکنیم دیگه. ما که خدایا توفیق ازدواج به جوانان ما عنایت بفرما. چقدر پر رو مردا هم الهیامی میگن، من اینو برای خانوما گفتم، شما که نگفتن، شما الهیامی نمیگن، شما برای شما ازدواج کن. خدایا چون میخواستم برای بچه دار شدن دعا کنم، چه دعایی بکنم؟ خدایا عقل متأهلین ما رو، ایمانشون رو افزایش عنایت بفرما، خودخواهیشون رو کم بفرما. هر خانواده 10 تا بسته، انشالله که خداوند متعال به شماها همتون توفیق بده به خاطر خدا زندگی کنید. الان دیگه اینجوری شده که میتونید به خاطر خدا زندگی کنید، زندگی رو راه بنداز به خاطر امام زمان. ببین چی بهترم میگم، یه جنبندی بکنم، برو زندگی غریبانه امام هادی علیه السلام رو مطالعه کن، زندگی مظلومانه مؤمنین رو در زمان امام هادی علیه السلام مطالعه کن، به این که دختر بچه های سادات علویون تو مدینه یه دونه چادر داشتن نوبتی نماز میخوندن، اونا رو نگاه کن، از گرسنگی هلاک میشدن با یه ذره پول خمسی که یکی گوشه دنیا از مریدان اهل بیت میفرستاد برای امام هادی مخفیانه و امام هادی میرسون به دست اون مظلوم مؤمن، اینا تونستن به شما برسونن. الان شما بخواید با آیندگان برسونید با شکم سیر و با سر فرصت و اینا نمیشه، شما هم باید یه جهادی در راه خدا بکنید. الان یکی از مجاهدت ها خانواده تشکیل دادن، الان یکی از مجاهدت ها بچه دار شدن. من باور کنید مثلا باور نمی کردم جوانهای مجردی باشن در طول این یک سال خورده ای که نایب امام زمان علیه السلام توصیه فرمودن اینا جدی نگیرن و هیئتی هم باشن، باور نمی کردم، خدا شاهده. می گفتم اشاره آقا بسته دیگه، الان خیلی وقتی که شماها رو میبینم، شماها رو میبینم، باور میکنم امام صادق 4000 تا شاگرد داشتن، میگفتن دنبال 40 تا مرد میگردم. باور میکنم. از شما بهتر کی؟ شما آخرش دیگه. خودت نگاه کن. خجالت نمی کشی. من به شما یه بار دیگه عرض کردم چرا به مو می رسید شرائط تو مقاطع مختلف تاریخ. خدا می خواست به مو برسه پاره نشه تا قدرت خودشونشون بده. آیا بار دیگری به مو خواهد رسید؟ رسیده متوجهی؟ نمیشه در این باره به تفصیل صحبت کرد. آقای شما اشاره کردن، بیشتر از این اشاره هیچ توضیحی لازم نیست. کی به خاطر خدا مجردین رو زن میده، شوهر میده؟ به خاطر خدا قدرت اسلام رو زیاد میکنه. کی؟ حتما باید چی بشه؟ نکنه شما بخواهی بگی که نه ما از اولش گفته بودیم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. یعنی ما وقتی که امام حسین بره تو گودی قتلگاه پاییم. آقا ما چند تا امام حسین پیدا کنیم بفرستیم گودی قتلگاه تا جناب عالی دیدار شی؟ اونجور اهل کوفه نبودن به درد نمیخوره. اون دیگه فایده نداره. بعد من قبول دارم حرف تو دیگه، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. من قبول دارم حرف شما رو. شما واقعا امام حسینی مقابل شما فریاد حلم ناصر بگه پایه. اما ببخشید کی موجب شد که امام حسین به اون تنهایی برسه؟ اهالی مدینه، اهالی بصره. شما اهل مدینه و بصره هم باید نباشین. اهالی مدینه و بصره همونایی بودن که اشاره های آقا ابو عبدالله حسین رو نگرفتن، اشاره های ابو عبدالله حسین بلکه تصریحاتش رو نگرفتن. شما هم منو نمیگیری؟ میگیری مگه؟ جوونه میاد میشه من با خنده و خیلی تعابیر ناجور به کار نبرم، یه خب آخه حاج آقا الان دیگه امکانات آخه زیاد نیست برای ازدواج، هنوز داره میخنده، هنوز داره میخنده حرف میزنه. خانواده خانوم خرج داماد رو میتونن بدن، کار برای داماد میتونه درست کنه، نشسته پاشون داخته رو پاش، نه این داماد شغل نداره، درآمد درست حسابی نداره، عرضه که داره که کار گیرش نیمده، یه جوری تشریک مسایی کنیم. یه موضوع دیگه این مهمتر از این حرف هست، بازی در نگذید، همه از سر سیری. وقتی که آقای تو داره در مورد تهدید نفس صحبت میکنه، یعنی تو باید بگیری مطلبو، نه اونی که لقمه حرام تو خونش میبده، نه اونی که بچهشو میخواد پای چی بزرگ کنه، تو باید بگیری، فایده نداره اونی بخواد بگیره. همجوری نگاه میکنه، نه با همجوری نگاه میکنه، همه بلندشو برا دیگه. بله الان بعد از جلسه من میدونم دیگه حاج آقا یه استخاره بکن بابا، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، توکل کن به خدا، به خاطر خدا زندگی کن. یه چند سبایی رو میشه ما یه چند تا عروسی شرکت کنیم، بابا اینا به خاطر خدا عروسی کردن، همین شرایط خاص اخیر به خاطر خدا بچه دار میشن، به خاطر خدا، به خاطر خدا، بقیهش هم نمیگیم. خانوم های جلسه میدونن به خاطر خدا بخوان به تکثیر نسل کمک کنن باید چه فرهنگی در جامعه تغییر پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، خودشون میدونن. خدا به حق امام هادی علیه السلام ما رو موفق کن قربت مسلمان ها و مؤمنین مظلوم رو برطرف کنیم. سلام.
بیان معنوی نقطه های آخر.